بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. تنبیه دوم در این مورد بود که آیا سایر اصول مؤمنه غیر از اصالت البراءه مشروط به فحص هستند؟ در مورد اصالت التخییر گفتیم بله، توضیح دادیم. در مورد اصالت الطهاره و استصحاب نافی تکلیف آی سعد فرمودن خب ما همون وجوهی رو که در مورد براءت گفتیم باید بررسی کنیم. وجه اول که مورد قبول ایشون بود، ما همون رو به یه شکل پذیرفتیم، این بود که ارتکازات عقلایی باعث می شود دلیل براءت مقید بشه به ما بعد الفحص. فوقش آی سعد در مقام توضیح این مطلب در اینجا طبق تقریر جناب آی حائری حفظه الله یه عبارتی فرمودن که در جایی که یک کبرای مماثل در ذهن عقلا مرکوز هست، یک ظهور ثانوی پیدا میشه که این دلیل امضائیه نه دلیل تأسیسی. این فرمایش معناش اینه که پس چون عقلا یک براءتی دارن، آی سعد میگه براءت عقلایی، و یا عقل یک براءتی داره که ما به اون قائلیم براءت عقلی، پس دلیل براءت شرعی دلیل امضائیه نه تأسیسی. ما گفتیم این بیان غلطه، چون اصلا موضوع براءت عقلی یا عقلایی با موضوع براءت شرعی با هم فرق دارن. موضوع براءت عقلی یا عقلایی عدم البیان، قبح عقاب بلا بیان. موضوع براءت شرعی عدم علم، رفع ما لا یعلمون، و اینا با هم متفاوتن. بعد گفتیم این فرمایش نتیجه اینه که ایشون تصور کردن که احکام شرعی یا تأسیسی هن یا امضائی، و اونجایی که حکم مماثل عقلایی وجود داره پس امضائیه. این غلطه. ما گفتیم احکام شرعی به سه گروه تقسیم میشه: تأسیسیاتی که مماثل عقلایی ندارند مثل عبادات، تأسیسی هایی که مماثل عقلایی دارند ولی تأسیسی هستند مثل باب طهارت، و احکام امضائی مثل معاملات. توضیح دادیم جلسه گذشته و قبل از اون که در باب طهارت عقلا یک سیستم مماثلی اون چه که شارع داره دارند، یعنی یه چیزایی رو کثیف میدونن به اصطلاح فارسی یا قذر به اصطلاح عربی، یه چیزایی رو پاک میدونن، تمیز میدونن به اصطلاح فارسی، یا طاهر میدونن به اصطلاح عربی. ولی اون چرا که عقلا قذر میدانند ضرورتا اون چیزی نیست که شارع قذر تلقی کرده، همچنان که اون چرا عقلا طاهر میدانند ضرورتا اون چیزی نیست که شارع طاهر تلقی کرده. گفتیم بین این دو عنوان، یعنی قذر شرعی و قذر عقلایی، عام و خاص من وجهه. یه چیزایی هست هم از نظر عقلا قذره هم از نظر شارع، مثل اینکه یک لباسی به خون زیادی آلوده باشه، خب اینو هم عقلا قذر میدونن، کثیف میدونن، هم شارع قذر میدونه. ولی یه جاهای قذر عقلایی هست قذر شرعی نیست، مثل اینکه یک لباسی به گلی، اونم به خصوص یک گل بدبویی آلوده باشه، شارع اینو طاهر میدونه اما عقلا اینو قذر میدونه. یه جایی هم به عکس، شارع اونها رو قذر حساب میکنه و عقلا اونها رو طاهر حساب میکنه. مثل یک لباسی که یه قطره کوچک خون روشه. شارع میگه این قذره، عقلا میگن نه طاهره پاکه. با این که بین قذر عقلایی و قذر شرعی عام و خاص من وجهه و با این که ادله طهارت و نجاست شرعی امضاء طهارت و نجاست عرفی نیست، با این همه ادله طهارت و نجاست عرف شرعی تحت تأثیر ارتکازات عقلایی در حوزه طهارت و نجاست یا طهارت و قذارت قرار میگیره. و ما یکی از این تأثیرات رو دیروز اشاره کردیم که مثلا فقها بحث میکنن که آیا اشیاء قابل فشردن برای پاک شدن نیاز به فشار دادن دارن. بحث میکنن که آیا صدق عنوان غسل در این گونه اشیاء منوط به فشار دادن هست عرفن یا نه، یعنی به سیستم عرفی مراجعه میکنن. یه عده میگن بله پس باید حتما فشار داد، یه عده میگن نه پس نیاز نیست فشار داد. بعد عرض کردیم که همین ارتکازات و عقلایی باعث میشه که از ادله طهارت و تطهیر ما یک مفهوم گسترده تر از اون چی که مشهور میفهمن رو استفاده کنیم. مشهور وقتی روایت گفت اقسله، مثلا اصابتنی قطرتون من البول، حضرت فرمود اقسله. مشهور میگن یعنی حتما باید بری با آب بشوری. یا اصابنی قطرت و دم رعافن، حضرت فرمود اقسل. مشهور میگن باید بری با آب بشوری. چه اقسله، اقسل بالما، اقسل، هر کدوم از این تعابیر باشه مشهور میگن باید بری با آب بشوری. ما میگیم بله قطعا مصداق بارز این امر شستن با آبه، ولی این اختصاص به شستن با آب نداره، بلکه ما با ارتکاز عقلا که اون توسعه ایست که در ارتکازات عقلا به واسطه وجود یک سیستم مماثل داده میشه، از این دلیل اینو میفهمیم که هر چیزی به اندازه آب پاک کننده باشه قذارت رو، اون پاک کننده از شرعه، ولو آب نباشه. بنابراین اگه اینو با یه چیز دیگری بشوریم که مثل آب پاکش کنه، یعنی نه عینی نه اثری از نجاست بمونه نه خودش عین و اثری بگذاره، اون پاک هستش. اینا بحثایی است که قبلا گفتیم. اون چیزی که مربوط به ما میشه در اینجا اینه که دیروز اشاره کردیم عقلا چون یه سیستم قذارت و طهارت دارن، یه اصالت و طهاره عقلایی هم دارن. اون اصالت و طهارت، طهارت نسبت به قذارات عرفی ها نه قذارات شرعی، اون اصالت و طهارت در نظر عقلا مشروط به یه مرتبه ای از فحصه. فوقش عقلا در سیستم اصالت و طهارتشون فقط در شبهات موضوعیه تطبیق میشه، چون اینا براشون شبهه حکمیه وجود نداره، در شبهات موضوعیه براشون تطبیق میشه. و در خصوص شبهات موضوعیه، در خصوص موضوع طهارت قبلا گفتیم روایاتی ما داریم که کوچکترین مرتبه فحص رو، پایین ترین مرتبه فحص رو هم نفی میکنه. یعنی شارع در حوزه طهارت و نجاست شرعی در شبهات موضوعی فرموده فحص لازم نیست، کوچکترین مرتبه فحص هم لازم نیست. اما الان ما در شبهه حکمیه ایم که آیا اصالت و طهارت در شبهه حکمیه در نسبت به شبهات و حکمیه در اصالت و طهارت شرعی آیا فحص لازمه؟ گفتیم اون ارتکاز عقلا در حوزه اصالت و طهاره عقلایی که میگه فحص یه مقداری لازمه، هرچند که اختصاص داره به شبهات موضوعیه، اون تأثیر میگذاره در ظهور اون دلیلی که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. عقلا میگن این یعنی یه نگاه کن ببین یه حدی از فحص رو انجام بده، اگر دیدی که دلیلی بر نجاستش نیست، که حالا در شبهه حکمیه مطرحه دیگه، نه شبهه موضوعی، یه مرتبه ای از فحص انجام دادی دیدی دلیلی بر نجاستش نیست، اون موقع اصالت و طهارت جاری کن، نه اینکه بدون فحص در حوزه شبهات و حکمیه شما بتونی اصالت و طهارت جاری کن. در موضوع استصحاب باز آیه صدر همین مطلب رو تکرار میکنه که ما در استصحاب هم ارتکاز عقلایی نداریم که دلیل استصحاب رو تقیید بکنه مثلا به ما بعد الفحص، در حالی که خود آقای صدر توجه داره که یکی از ادله‌ای که در بحث استصحاب به عنوان دلیل استصحاب ذکر میشه سیره عقلاست. بعد ایشون ولی این نکته رو به این شکل اینجا بیان میکنه، الان این بحث که الان اشاره میکنم، این صفحه‌ای که میبینید تو همین بحث تنبیهات که الان درش هستیم، ایشون میفرمان ما در بحث استصحاب تمسک به سیره عقلایی رو به عنوان دلیل بر استصحاب نپذیرفتیم. ولی این که ایشون میگه ما نپذیرفتیم یعنی دلیلیتش رو نپذیرفتیم، غیر از این است که اصل سیره رو نپذیرفته باشن. مرحوم آخوند در تعریف استصحاب این عبارات کفایه رو من اینجا آوردم، ایشون این تعبیر رو دارن که اما من جهت بناء العقلاء على ذلك في احکامهم العرفيه مطلقا او في الجمله تعبدا او للظن به الناشي عن ملاحظه ثبوته سابقا. مرحوم آخوند میفرمان عقلا یک بنایی دارند بر استصحاب نسبت به احکام عرفی خودشون، حالا یا به طور کلی، حالا یا از باب تعبده، یا از باب اینکه ظنی براشون حاصل میشه از اینکه حالت سابقش این بوده، به هر دلیل چنین ارتکازی دارن. این فرمایش کفایه. خود آقای صدر این عبارتی که الان اینجا آوردم از بحوث آقای هاشمیه نه از مباحث آقای حائری. در ادله استصحاب که حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید بفرمان دلیل دوم تمسک به سیره و بناء عقلا عملا به بقاء الحالت سابقه، یعنی عقلا یک سیره ای دارن، یک بنایی دارن برای اینکه حالت سابقه باقی است. بعد توضیح میدن که بعضیا اشکال کردن گفتن عقلا همچین بنایی ندارن، حالا من اون نمیخوام وارد اون بحث بشم چون نمیخوام استصحاب بگم، ولی خود ایشون تأکید میکنن لکن صحیح ثبوت و اصل سیره و البناء العقلائی علی العمل طبق الحالت سابقه فی الجمله. ایشون میفرمان این اصلش جای تردید نیست، بدون شک عقلا یک سیره ای دارن بر اینکه حالت سابقه باقی است. اینجا یک نکته رو دقت کنید، سیره روش عملی عقلاست، حالا چه سیره متشرعه چه سیره عقلا، سیره روش عملیه، حالا یا متشرعه یا روش عملی عقلا. ارتکاز که ما میگیم اون امر ذهنیه، وقتی میگیم ارتکاز عقلا یعنی اون چه در ذهن عقلا هست. بین سیره و ارتکاز تفاوته، سیره تو عمل، ارتکاز تو ذهن. ارتکازات عقلایی اگر مجال برای ظهور پیدا کنن و اون مجالشون گسترده باشه تبدیل میشن به سیره ها، تبدیل میشن به یک روش عملی. ولی ممکنه یک ارتکاز عقلایی مجال ظهور پیدا نکنه یا مجال ظهورش خیلی کم باشه، به سیره تبدیل نشه. حالا ما برای همه اینا مثال داریم. ببینید مثلا ما در بحث فروش اعضا قائلیم به جواز، انسان میتونه اعضا و جوارح خودشو بفروشه، البته مادامی که این فروش منجر به ضرر معتنابه به این آدم نشه، اینو میتونه بفروشه. خب دلیل ما بر این جواز، حالا در بحث خودش گفتیم، همین ارتکاز عقلاست. با اینکه در زمان شارع چنین چیزی مصداق چندانی یا نداشته یا اصلا نداشته یا اگر داشته خیلی کم بوده که مثلا یه عضوی رو بشه فروخت. حالا نمیدونم، من قبلا هم مثلا تو همون بحث گفتم، مثلا گذشته تاریخ شاید، چون ظاهرا در بعضی منابع و بعضی جاهایی میگن که اینا دندونها رو استفاده میکردن، برای کسایی که دندون نداشتن از دندون دیگران استفاده میکردن. حالا تو اون زمانی که دندونش رو میفروخت که بزنن برای یکی دیگه، این شرعا جایزه، ولو اینکه این سیره نبود، چون امکان چنین کاری گسترده نبود. امروز خب امکانات پیوند زیاد شده و این سیر ارتکاز زمینه ظهور پیدا کرد. به هر حال بین ارتکاز و سیره تفاوت. ارتکاز امر نظری و ذهنیه، سیره امر عملیه، در خارج بروز و ظهور پیدا میکنه. ارتکازات اگر مجال ظهور پیدا کنن و ظهورشون مجالش زیاد باشه، تبدیل میشن به سیره. از اون طرف سیره ها کاشف از ارتکازات میتونن باشن. یعنی وقتی یه سیره ای وجود داره، معلوم میشه تو ذهن عقلا چنین چیزی هست که در عمل چنین روشی رو انتخاب میکنه. تو بحث استصحاب ما به اون ارتکازش الان کار داریم، نه به سیرش. سیرش که اون عمل خارجیه، ما به اون الان کار نداریم، نمیخوایم هم از اون به عنوان دلیل استفاده کنیم. ما میخوایم ببینیم ادله شرعی استصحاب، لا تنقض الیقین بشک، این دلیل که به ظاهر مقید به فحص نیست، آیا در مواردی که نفی میکنه حکم رو در شبهات و حکم میگه، آیا این مشروط به فحص هست؟ میگیم بله. به چه دلیل؟ میگیم به دلیل ارتکاز عقلا در حوزه استصحاب، که اینا یک سیستمی دارن، یه استصحاب. استصحاب نیست به اون معنایی که ما میگیم، چون اینا به اون معنایی که ما میگیم استصحاب یعنی بقای ظاهری یک حکم، چون استصحاب که بقای واقعی نیست، بقای ظاهری یک حکمه. چنین چیزی رو عقلا ندارن، چون اصلا عقلا چیزی به نام حکم ظاهری ندارن به اون معنا. استصحابی که ما میگیم تو ذهن عقلا هست، اینه که یعنی اونی که یه حالتی داشته، ما الان شک میکنیم اون حالتش عوض شده یا نه، ذهنشون ارتکازشون اینه که حتما همون حالت قبلی رو داره. برای همین مثلا یک کس که زنده بوده، الان نمیدونیم، مدتی ازش بیخبریم، از عقلا بپرسیم، یه خب لابد زنده است دیگه، چون هنوز خبری بر مرگش نیومده، دلیلی بر مرگش نیومده. بعد کل امور عقلایی بر همین منباله. حالا این رو تو بحث استصحاب بیشتر میگن که آقا اصلا مردم اساس زندگیشون بر همینه که هر چی که هست هست، مگر اینکه ثابت بشه که دیگه نیست. برای همین مردم الان میخوان برن مثلا خونه دوستشون، میرن همون جایی که قبلا خونه دوستشون بود. اگر میخوان به دوستشون تلفن بزنن، به همون شماره تلفن بزنن که قبلا شماره دوستشون بود. نمیگن حالا این شماره شاید دیگه عوض شده باشه، زنگ نزنیم، شاید مزاحم کسی باشیم. نمیگن شاید این خونش رو عوض کرده باشه، نریم اونجا، شاید مزاحم کسی بشیم. نه، میرن همون خونه، میرن همون شماره زنگ میزنن. مگر بله احراز کردن که دیگه اون شماره مال اون نیست، اون خونه مال اون نیست، اون موقع دیگه دست برمیدارن. خب این ارتکاز عقلا که اون حالت سابقه باقیه، که عرض کردم این به این معنا نیست که بس دلیل استصحاب دلیل امضایی ها، این فرمایش که آقای سعد فرمودن تو تقریر جناب آقای حائری حفظه الله، عرض کردم این تعبیر غلطه. ما میخواییم اینو بگیم که یک ارتکاز مماثلی در ذهن عقلا هست در زمینه استصحاب، که این ارتکاز مماثل میگه که آقا شخونی که بوده هست، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. فوقش این استصحاب رو به یک حد اقلی از فحص قائله، که اگه یه جایی احتمال اغلایی باشه، نه همینطوری احتمالات نیشگولی که اعتنا نمی کنن اغلا، اما احتمال اغلایی باشه که این شمارش عوض کرده باشه، خونش عوض کرده باشه یا مرده باشه، اینجا اغلا یه فحصمایی می کنن قبل از اینکه بخوان استصحاب کنن حیات اون رو، استصحاب کنن شمارش همونه، استصحاب کنن خونش همونجاست، یه فحصمایی می کنن. اگر دیدن نه چیزی دلیلی پیدا نشد، اون موقع استصحاب می کنن. بنابراین ما می خواهیم این نتیجه رو بگیریم که همونطور که دلیل براءت شرعی به ارتکاز اغلایی مقید میشه به ما بعد الفحص، دلیل طهارت شرعی و دلیل استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه مقید میشه به ما بعد الفحص به ارتکاز اغلا. اینا همش وجه اول بود. آقای صدر 9 تا وجهی رو که ذکر کرده برای تقیید براءت شرعی، یک یک رو میخواد اینجا تطبیق کنه. این وجه اول بود. حالا این وجه اول رو اگر پذیرفتید که فبها، که آقای صدر نمیپذیره اصلا، ولی وجه دوم رو مثلا خود آقای صدر میپذیره که دیگه امروز فرصتی برای اون نیست، حالا دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل